من انتقام ظلم از دشمن بگیرم، انگار در راه دانش بیقرار و پای دارم، با احمدی روشن قراری تازه دارم،
فرزندی از این خانه از این آب و خاکم، نام وطن مثل شهیدان شد پلاکم، چون قاسمم سرباز این مهد و دیارم، خورشیدم و با شب سر سازش ندارم.
صبحتون بخیر باشه دوستان گرامی رادیو فرهنگ. به ساعت 8 رسیدیم و با هم برنامه زندگی پویش رو بشنویم.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنن، بدون کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه پویش در 22 روز از شهریور 1404، جایی که دقیقا فقط 9 روز دیگه به پایان تابستان مونده و پاییز شروع میشه و فصل تلاش و کوشش دانش آموزان و دانشجویان. امیدوارم که انشالله پر از خیر و برکت باشه برای همه مردم ایران فصل پاییز و نوید بخش بارش های فراوان برای کشورمون. این تابستان رو پر از کم آبی و بی آبی سپری کردیم، در کنار هم با همدلی تونستیم صرفه جویی بکنیم و خیلی از چالش ها رو پشت سر بگذاریم، مثل همه چالش هایی که تو این سالها سپری کردیم و کنار هم با همدلی اون رو گذروندیم. با پویش امروز همراه باشید، کنار ما باشید. 3558 هم در اختیار شماست. خب قبل از اینکه موضوعاتو بگم چند تا خبر جالب بود. مثلا تصویب پیشنویس قطعنامه سازمان ملل در مورد تشکیل کشور فلسطین. مجمع عمومی سازمان ملل با 142 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف و 12 تا ممتنع پیشنویس قطعنامه رو در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین تصویب کرد. تو متن این پیشنویس حملات در واقع رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان غزه و زیرساخت‌های غیر نظامی محاصره و گرسنگی هم محکوم شد. حالا این خبره، اون قسمت جالبش مخالفای این در واقع تشکیل کشور فلسطین، حالا آمریکا و رژیم صهیونیستی که بماند یا مثلا آرژانتین بماند، یه سری کشورها رو من دیدم مثلا نمیدونم کجای نقشه جهان هستن، اینا چرا مخالفن؟ اصلا شما کی هستین که بخواید مخالف باشین؟ مثلا یه دونه بود ناورو، کجاست ناورو رو بلدین؟ بلد کانگو درزی هم بلدیست، همه جا جهان رو بلده. یا مثلا پالاو، مثلا این پالاو کجاست که مخالفت کرده با تشکیل کشور فلسطین؟ پاپاونیو، اینا کجا اومدن؟ این نقشه رو من دوست دارم یه بار دیگه خودم، یا تونگا، آره اینا مخالفت کردن، اینا کشور مخالفت کردن، به قول دوستان زیر پونز نقشه جهانن ولی مخالف، بذاریم مخالف باشن، اب نداره. خب دیروز 21 شهریور ماه بود، هم روز سینما بود، اما یه روز خیلی مهمی هم بود، سال روز تولد شهید آوینی، شهید سید مرتضی آوینی بود، مستندساز و روزنامه‌نگار و نظریه پرداز بیمانند سینمای انقلاب اسلامی. گرامی می‌داریم 21 شهریور ماه سال روز تولد این شهید بزرگوار رو، مردی که با صداش راوی حماسه ها شد و همچنان هم ماندگار هست کلامش و مستندهایی که ساخته. امیدوارم که هر کدوم از ما هر جای این سرزمین بزرگ که هستیم اثرگذار باشیم برای کشورمون و به درد مردم کشورمون بخوریم در هر مقطع تاریخی که هستیم. شهید آمینی شاید مصداق بارز همچین آدمی بود که تو اون مقطع راوی حماسه ها بود و راوی شجاعت سربازان دلیر ایران اسلامی بود و یاد و خاطره و در واقع روش و منشش همیشه ماندگار خواهد بود. بریم سراغ موضوعاتی که برای شما امروز انتخاب کردیم و اولین موضوع یک پویشیست، پویش ملی مهر علوی که توی چند استان کمبرخوردار، اجازه بدید نگیم محروم، کمبرخوردار اجرا میشه. جناب آقای مردعلی قائم مقام بنیاد علوی همراه مستنای مردعلی، سلام، خیلی خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام در خدمت جناب ولی و همه شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم حال همه خوب باشه.
درود بر شما، خدا قوت به بر بچه‌هایی که دارن تلاش می‌کنن تو بنیاد علوی که محرومیت زدایی بکنن از سراسر کشور. اون اثرگذاری که قبل از سلام علیکم با شما گفتم شاید یه بخشش هم همین باشه که در ابعاد مختلف تلاش بشه، کار بشه برای اینکه عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی در سراسر کشور برگزار بر جاری بشه. و فکر میکنم پویش مهر علوی هم به هر حال با هر چند که با هدف حمایت از دانش آموزان مناطق محروم و روستایی این هدف جدی رو داره دنبال میکنه. میفرمایید که این طرح گسترده چند چه شهرها چه مجموعه‌ای رو در بر میگیره و چه اتفاقی داره میفته؟
خب بنیاد مصطفی انقلاب اسلامی 4 حوزه فعالیتی رو در واقع پیش بینی کرده بر بحث‌های مربوط به کمک به مناطق کمبرخوردار و مردمی که احیانا در دهک‌های پایین درآمدی هستند.
بله.
بحث توانمندسازی اقتصادی و رویکرد اشتغالزایی، بحث ارتقای سلامت محرومین، بحث ارتقای عدالت آموزشی و بحث ایجاد زیرساخت‌های ضروری، زیرساخت‌های عمرانی ضروری در مناطق محروم.
بسیار عالی.
خب یکی از بحثایی که ما در تو این 4 تا محور ماموریتی داریم پیگیری میکنیم بحث ارتقای عدالت آموزشی است، یعنی کمک رو کنیم به دانش آموزایی که در مناطق محروم حضور دارن و اینها دسترسی لازم یا به معلم خوب ندارن یا به محتوای خوب ندارن یا حتی دسترسی مالی لازم رو ندارن که بتونن در واقع مراجعی که پیش بینی شده آزمونای مختلفی که ممکنه وجود داشته باشه یا محتوایی که وجود داشته باشه نمیتونن بهشون دسترسی پیدا بکنن.
درسته.
خب در این راست بنیاد مصطفیان انقلاب اسلامی یک برنامه ویژه پیش بینی کرده با 2 تا محوریت. محور اول بحث نرم افزاری هستش که ما داریم کمک کنیم دانش آموزا سطح تحصیلشون بره بالا، بنیه علمی و تحصیلشون بره بالا، بتونن در دانشگاه خوب و در رشته های خوب قبول بشن. اتفاقا امروز یک مراسمی هستش که ما در واقع از دانش آموزایی که تحت حمایت بنیاد مصطفیان بودن و در سمپات قبول شدن، در تیزشان قبول شدن، در نمونه دولتی قبول شدن و از اینها در واقع به حمایت شده بود، اونها رو یه مراسم براشون برگزاری داریم میکنیم که این بخش میشه بحث نرم افزاری. یه بخش هم بحث در واقع سخت افزاری موضوع دانش آموزایی هستن که متاسفانه به دلیل اینکه در واقع ابزارهای لازم، لوازم تحریف مورد نیاز، نوشته افزار مورد نیاز براشون پیشگیری نمیشه، متاسفانه باید پیشه که دوچار افت تحصیلی بشن یا بعدا تحصیل تحصیل.
درسته.
خب در این راستا باید مصطفیان انقلاب اسلامی اومد و در واقع یک پویشی رو در تحت پویش مهر علوی طراحی کرده تحت عنوان طرح لبخند مهر. در این پویش تمام دانش آموزان نیازمند روستایی کشور در مناطقی که در 6000 منطقه که خود مصطفیان حضور داره اینها شناسایی شدن، بحث لوازم تحلیل با کیفیت ایرانی براشون تدارک دیده شده و در اختیارشون قرار گرفته.
یعنی مربوط به اون 3 استان گیلان و بوشهر و کرمان فقط نمیشه، همه
ایران. اون یه خبری بودش منتشر شده 3 استان.
خب
در حالی که ما در همه استان‌ها هستیم، ما در 6000 نقطه محروم، 6000 نقطه روستایی کشور هستیم در همه 31 استان. فرآیند توزیعمون هم الحمدلله شروع شده، قبل از مهر یعنی همزمان مگه دانش آموز بخواد وارد مدرسه بشه بسته لوازم تحریر در این در واقع در همه استان ها در اختیارشون قرار خواهد گرفت. پیش از 250,000 بسته، بسته بسیار با کیفیت، همون بسته که آقای امین و من و شما داریم برای بچه خودمون تهیه میکنیم، همون بسته رو ما برای این دوستان تهیه کردیم.
بله. یه نکته‌ای ببخشید من میونه کلام شما بپرم، برای نسل نوجوان و جوان ما تو این سرزمین یک غروری دارن، یک عزتی دارن، یک عزت نفسی دارن. چه کار کردید که کرامت این بچه هم حفظ بشه؟ این خیلی مهمه ها، یعنی اینکه شما فقط بیایید دم در مدرسه یه بسته بدی به یه دانش آموز خیلی کار قشنگیه، اما اینکه در مقایسه با بقیه یه وقت خدا نکرده کرامت این دانش آموز مخدوش بشه، اون بار باز یه داستان دیگه ای هم داره. آیا به این نکته هم توجه شده در این پویش یا نه؟
ببین، یک جزء اصول رفتاری بنیاد مسلحان در ارائه خدمات اجتماعی دقیقا همین موضوعه. حفظ کرامت و شأن اون خدمت گیرنده برای ما از اصول اساسی فعالیتامونه.
بله.
ما برای اینکه در واقع مشکلی برای این دوستان اون پیش نیاد و توی مدرسه خجالت زده نشم پیش سایر دانش آموزا در هنگامی که بخوام ما میخواییم خدمتی بهشون بدیم،
بله،
ما اینها رفت نهیم بریم داخل مدرسه بهشون تحویل بدیم، پیش سایر دانش آموزان بخواییم تحویل بدیم.
خب بله.
ما اینها رو چون منازلشون رو شناسایی کردیم، با خانواده‌هاشون هماهنگ کردیم، دور از چشم دیگران در درب منزلشون توسط شبکه تحصیلگری خودمون، یه شبکه 700 نفر هستن داخل کشور، میتعرف بردیم نم خونه اینها بهشون داریم تحویل میدیم. این مشکل پیش نیاد و شأن این دوستان ما کامل به امر یک نامه ای که آقای دکتر دهقان زحمت کشیدن آماده کردن،
بله،
با حفظ کرامت این دوستان داره تحویلشون میشه. الحمدلله کار بسیار تحصیل.
خیلی عمالیه. یه نکته ای که میمونه اینی که به هر شناسایی این دوستان چگونه انجام خواهد شد، به خاطر اینکه به هر حال یه سامانه ای مثل یه راه اندازی شده بود برای شناسایی این دانش آموزان کم برخوردار. آیا فقط آموزش پرورش معرفی میکنید یا نه خودتون شناسایی میکنید؟
ببین، ما لیست تمام دانش آموزان در واقع کل کشور رو،
بله،
در روستای کشور در واقع اومدیم و احصا کردیم اینها رو با همکاری وزارت آموزش پرورش، با همکاری وزارت بهداشت و درمان.
بله.
از که 5 میلیون دانش آموزی که در منطقه روستایی کشور هستن رو وارد سامانه های خودمون کردیم.
خب.
اینها رو یه تطبیق دادیم با سامانه دهکمندی وزارت رفاه و دهک های پایین درآمدی اینها که بیشتر نیازمندترن از بقیه شناسایی شدن.
درست.
دهک 1 تا 4.
بسیار عالی.
دهک 1 تا 2 این در واقع دانش آموزان رو به شکل رایگان خودمون داریم بهشون خدمات میدیم. و بخش دومش رو اومدیم در درک دانش آموزه درکی 3 و 4 که در سایر منطقه هستن، ممکن نقاط شهری باشن یا نقاط روستایی دیگه باشن، اومدیم و با همکاری گروه های جهادی و خیرین و گروه های مردمی و مساجد داریم این کار رو پیگیری میکنیم. برای اینکه این اتفاق در واقع بیفته اومدیم مشارکت اونها رو هم جلب کردیم و بیش از 737 گروه جهادی
چادر
مردم و خیرین اومدن وارد فاز کار مشارکت با بنیاد علوی شدن و یک این پویش مهر علوی که ما استراتژی لبخند مه با بهترین شکل در واقع کارش انجام شد. هم شناسایی کاملا دقیقن، دقیقاً داره میره نقطه زنی میکنه، دقیقاً میره اون دانش آموز نیازمند داره خدمت داده میشه و این همپوشانی که ممکن با سایر نهادها وجود داشته باشه که ممکنه کار مشابهی انجام بدن، ما در واقع این سامانه خودمون رو در اختیار همه نهادهای دیگه هم قرار دادیم، در اختیار کمیته امداد قرار دادیم، در اختیار بنیاد برکت قرار دادیم، در اختیار سایر نهادها قرار دادیم و دوستانی که دارن اون هم توضیح میکنن وقتی میخوان توضیح رو انجام بدن استعلام میگیرن از داخل سامانه.
بسیار.
که بتونیم به تعداد دانش آموز بیشتری در واقع به خدمت بدیم و این کار رو به نحو احسن انجام.
خیلی متشکرم. نکته هست که من نپرسیده باشم و شما بخواید بگین در کمتر از 1 دقیقه؟
خیلی ممنونم از تمام زحمات شما و همکاران عزیزتون. الحمدلله این کاری که در واقع انجام شد کار بسیار مفیدی بوده. امسال ما تمام تلاش می‌کردیم که با بهترین کیفیت این کار رو انجام بدیم و در سال جاری نسبت به سال گذشته هم میزان مشارکت بیش از 50% رشد کرده و هم تعداد بسته‌ای که ما در اختیار دانش آموز داریم قرار میدیم بیش از 30% نسبت به سال گذشته هم در رشد کرد و در اختیار دانش آموز محترممون قرار گرفت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای وردلی، براتون آرزو موفقیت میکنم و انشالله توفیق خدمت به مردم نصیب همه ماها بشه انشالله.
امید خدا. خیلی ممنونم.
متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همچنان با ما باشید. 8:14 دقیقه است. ۳۵۵۸ شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما از این طریق در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. آقای ابوالفضل زارعی، ممنونم از لایبید میمه، خیلی متشکرم از پیامکتون و از همراهیتون. 0317-67 که طبق معمول همیشه کنار ما هستند و از ابتدای برنامه رو میشنوند و بسیار هم جای قدردانی داره. آقای محمد گشتوش مقدم از قائم گفتن اداره سوخت کارتای سوخت مایه رو قطع کردن و هر قبلا سوخت مایه میدادن الان دیگه به قیمت تابونی نمیدن. مردم چه تقصیری دارن که باید آزاد به خزینه بکنن پیگیری بکنید ممنون میشید. ما پیگیری کردیم تا اونجا که دوستان مدعی شدن گفتن کارتای سوخت مایه قطع نشده، شاید برخی از کارت ها دچار اشکال شده باشه اگه گشت مقدم، اما به نظر میرسه که حالا باز ما پیگیری میکنیم ببینیم که آیا سوخت مایه تعاونی همچنان عرضه میشود یا نه. حتما خبرشو به شما خواهیم. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. جناب آقای محمد صادق افراسیابی دبیر جشنواره سرمایه‌گذاری در تولید بازی‌های حوزه مقاومت همراه ما هستند. آقای افراسیابی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر، انشالله که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
خیلی متشکرم. ما پنجشنبه منتظرتون بودیم، گلم کردیم، گفتیم چرا شما جواب تلفن نمیدین، حلال داشته باشید دیگه.
آره پنجشنبه شهرستان جایی بودم که تلفن آنتن نمیداد.
بله
به شکل مناسب و تلفن خاموشم شده بود، به صورت تلفن
دیگه نمیشه
خاموش شد. بعد پیامکی تماس از دست رفته رو دیدم و خدمت همکاران تماس گرفتم و گفتن جریان به این
خب خدا روش. همین که شفاف سازی میفرمایید و میگید که به هر حال چرا نیومد روی خط، این خودش خیلی برای ما و البته شنوندگان محترم ارزشمنده. آقای افراسیابی چه خبر از تولید بازی‌های حوزه مقاومت؟ این سرمایه‌ها از کجا اومده و قرار چه بازی‌های تولید بشه و آیا تولید شده تا الان یا نه؟
ببینید ما خب یه سری بازی‌هایی که در حوزه مقاومت تولید شدن داریم، اما در حقیقت اون چیزی که الان وقتی ما نگاه می‌کنیم به سبد مصرف خانواده ایرانی طبق آخرین پیمایشی که بنیاد ملی بازی ایرانی و ایسپا انجام دادن،
بله.
اونجا دومین بازی پرمخاطب یک بازی جنگی هست،
بله.
که ایرانی نیست و خارجی هست،
بله.
و پس این مشخصی که زائقه کودک و نوجوان و جوانان ایرانی به سمت بازی جنگی هست، اما ما باید اینجا بتونیم اون نگاه خودمون رو مطرح بکنیم و بازی نیاز داریم که رویکرد مقاومت یا با رویکردهای جنگ اگر هست بحث تمدن اسلامی ایرانی رو معرفی بکنه، بتونه در حقیقت روحی مقاومت رو در بین آحاد مردم جامعه گسترش بده. بر همین مبنا با همکاری برخی از نهادها و سازمانهایی که حالا الان اسمی برم موفق شدیم یک رویداد سرمایه گذاری برای تولیدات جدید در حوزه بازی مقاومت یا ارائه نسخه جدید از بازیهایی که قبلا ما داشتیم فراخوانی آماده شد. تا پنجشنبه 20 فرصت بود که کسانی که مایل هستن در این فراخوان در شرکت بکنن و طرحی دارن برای تولید بازی
دوست.
یا بازی سازانی که بازی دارن میخوان نسخه جدید ارائه بدن در این فراخوان شرکت بکنن. الان امروز آمار دقیق رو احتمالاً تا یکی دو ساعت دیگه همکارم هم میدن،
حدودش هم نمیدونین.
ببینید تا روز چهارشنبه حدود 60 تا طرح ارسال شده بود، چون این طرح ها در واقع طرح هستن که به بازی منجر میشن و انشالله اگر تولید بشن به بازی خوبی تولید خواهد شد. از برای ما تعداد مطلوبی است، یعنی ما ابتدا که این فراخوان رو اعلام کردیم نگاهیم بود که اگر مثلا 20 تا طرح هم به دست ما برسه رویداد موفقه و ما رویداد رو میتونیم برگزار بکنیم.
ولی الان 60 تا رسیده، بیشتر از 60
تا رسیده، یعنی بیشتر از اون تصور ما است. این نشون میده که ظرفیت‌های خیلی خوبی در کشور داریم برای تولید بازی خصوصا در حوزه.
خب حالا اینا فقط طرح یا نه خط اتصال بین بازی ساز و سرمایه‌گذار رو هم شما برقرار می‌کنید؟
بله دیگه، ببین این طرحی که میرسه امروز ان شاءالله جلسه داوری برگزار میشه، طرحی که برطرف در واقع تشخیص داده بشه روز 28 شهریور یعنی جمعه همین هفته 28 شهریور،
بله.
یک رویداد ملی در اصفهان برگزار میشه، سازمان ها و نهادهایی که سرمایه گذار هستن اونجا حضور پیدا میکنن، کسانی که طرحهاشون در حد الزامات اولیه رو داشته و احساس میشه که میتونه این طرح به تولید برسه علاوه بر طرح یک دموی اولیه میشه از بازشون ارائه خواهند داد.
خب.
و اونجا هر کدوم از سرمایه‌گذارا اگر احساس کرده این همون طرحی هستش که به دنبالش هستن، قرارداد سرمایه‌گذاری برای تولید بازی بین سرمایه‌گذار و بازیساز و استودیوهای بازیسازی منعقد میشه. بنیاد ملی بازی رایانه‌ای هم نقش ناظر کیفی و محتوایی خواهد داشت، از این جهت که هم پیگیری خواهد کرد که سرمایه‌گذاری که اتفاق میفته منجر به تولید بازی مناسبی بشه، و هم از طرف دیگه از اون طرف وقتی بالاخره بازی هر فاز و هر بخشی از بازی که تولید میشه پیگیری میکنه از سرمایه‌گذار که اون هزینه‌ای که متعهد شده طبق قرارداد اون رو بتونه به موقع به بازیساز و استودیوی بازیسازی پرداخت بکنه.
اینا رو پیگیری میکنید شما خودتون؟ اومده این سرمایه‌گذار به تعهداتش عمل نکرد؟
نه، قرارداد منعقد میشه و این قرارداد به شکل حقوقی است.
خب.
از تمام سرمایه‌گذارانی که در حقیقت در این رویداد شرکت دارن ما پیگیری هستیم که مینوتهای قرارداد خودشون و سازمانهایی که اعلام سرمایه‌گذاری کردن این قراردادها در حقیقت مینوتش رو به ما بدن و روز رویداد در حقیقت مشخص بشه چه قراردادی، چه تیپ قراردادی قراره که بین سازمان ها و نهادهای سرمایه‌گذار و بازیسازان منعقد بشه. خب عمده در حد نهادها هم نهادهایی هستن که بالاخره ردیف بودجه مشخصی دارن برای سرمایه‌گذاری و از این جهت مسئله‌ای نداریم. مثلا بنیاد حفظ نشه آثار دفاع مقدس 30 میلیارد تومان اعلام کرده سرمایه‌گذاری خواهد کرد، نیروی دریایی ارتش 5 میلیارد تومان، حوزه هنری 2 میلیارد تومان، مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما 3 میلیارد تومان، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان 1.5 میلیارد تومان، استانداری اصفهان که این رویداد در اصفهان برگزار میشه 1.5 میلیارد تومان، عرض کنم خدمت شما که صندوق سپهر 2 میلیارد تومان، مجتمع و کارخانه تولید انیمیشن و بازی محوا 2 میلیارد تومان. به همین صورت الان اون نهادهایی که الان حضور ذهن داشتم
بله
جمعاً 49 میلیارد تومان رقمی هستش که تا الان دقیقاً نهادها و دقیقاً مؤسسات مختلف اعلام
کردن. 44 میلیارد تومان بود شد 49 میلیارد.
49 میلیارد هست. حالا اگر نمیدونم کدوم
تو خبر گزاری ایرنا مثلا 44 میلیارد عنوان کرده بود.
نیروی دریایی ارتش بعد از 5 میلیارد
اضافه شد 49 میلیارد.
49 میلیارد. خب دستگاه‌هایی که در سایت بنیاد ملی بازی رایانه‌ای هست در ادامه رویداد نیروی دریایی
اضافه شدن به
سرمایه‌گذاری که من هم 5 میلیارد تومان آمادگی دارم که سرمایه‌گذاری بکنم.
خیلی عمالیه، خیلی امیدواریم اتفاقی بیفته. یعنی این همون بازی دومیه که میگید که خارجیه و بچه‌هام دوست دارن و اصلا هیچ چیز خاصی هم نداره، یعنی اون فضای بازی کاملا میتونه ایرانی بشه و جذاب باشه برای بچه‌ها و دسترسی‌ها و امکاناتش هم همون اندازه باشه و بچه‌ها جذب این بازی بشه.
ما استعداد خوبی تو کشور داریم بازی سازی. ایران یکی از کشوری هستش که واقعا ظرفیت‌های خیلی خوبی در ایران وجود داره، بازی سازان و استودیوی خوب بازی سازی داریم در کشور. فکر میکنیم که در واقع این اتفاق بتونه اتفاق خوبی رقم بزنه. ممکنه بعضی از بازی ها مثلا 6 ماه بعد از رویداد، ممکنه حتی بعضی یک سال بعد از رویداد در واقع تولیدشون نهایی بشه و اینها وارد بازار بشن. و فکر میکنم که انشالله یه اتفاق خوب برای آینده خواهد بود.
ما پیگیریم، از شما میپرسیم که چی شد بالاخره داستان.
حتما انشالله من
شما هم رو ما حساب کنید اگر یه جایی کمک هست برای تولید بازی ایرانی که مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون باشه و بچه‌ها رو به سمت درست هدایت بکنه بسیار بسیار هم عالی است. و رادیو فرهنگ هم کنار شماست، برنامه پویش که بتونه پیگیر مطالبات به حق مردم باشه در استفاده از بازی‌های ایرانی ان شاءالله.
خیلی ممنونم از پیگیری شما و از لطفی که نسبت به حوزه بازی رایانه‌ای دارین. واقعا این حوزه یک تجربه‌ای در حقیقت سال پیش در کشور انجام شده بود، نشون میداد که در بین کالاهای فرهنگی پرمصرف‌ترین کالاهای فرهنگی فدا موسیقی است در بین جوانان
و بعد
جوان دانشگاهی و بعد بازی.
بله.
خب این اهمیت بازی رو نشون میده و واقعا باید همه دست به دست هم بدیم، نهادهای مختلف کنار هم جمع بشن تا بتونیم انشاءالله با هم افزایی که خواهیم داشت بتونیم صنعت بازی رو در کشور بهتر از گذشته حمایت کنیم.
انشاءالله. متشکرم، ممنونم، براتون آرزوی موفقیت.
سلامت باشید. موفق.
خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
بله قطعا هنر صنعت خیلی مهمه. حالا من یادم رفت زمانی که خود آقای افشاری بودن بگم
بازی فارسی میخوام دارید کنیم و دقیقا فارسی هم حرف بزنیم. تو صحبتشون گفتن مینوت که فارسیش میشه پیشنویس و گفتن دمو که میشه همون نسخه آزمایشی. بهتره که فارسی صحبت کنیم. متشکرم. خب از اصفهان صحبت شد. این هفته در ادامه پویش ایران جان قرار هست به اصفهان سفر کنیم. اصفهان نصف جهان و جذابیت هایی که پایتخت فرهنگی جهان اسلام داره. اصفهان اگر نرفتید برید ببینید. در کنار تمام زیبایی های بصری که این استان داره، ظرفیت های فرهنگی بسیار زیادی برای رونق و توسعه داره. صنایع مختلفی اونجا هست، صنایع فرهنگی که داره کار میکنه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، حرفهای ارزشمندی برای گفتن داره اصفهان و ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی برای همه اونایی که دوست دارن در حوزه هنر صنعت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنن. به اصفهان حتما برید و ظرفیت‌ها رو ببینید و باهاش آشنا بشید. اگرم که وقت نمی‌کنید برید، حتما با رسانه ملی همراه بشید. همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی این هفته مهمان مردم اصفهان هستن و میرن سراغشون و از داشته ها و توانمندی هاشون صحبت خواهند کرد. اگر میخواید که سفر روی امواج رادیویی و تلویزیونی داشته باشید، حتما این هفته با پویش ایران جان همراه باشید و به اصفهان سفر کنید و از این ظرفیت ها مطلع بشید. خب بریم سراغ جشنواره سراسری موسیقی و یک جشنواره‌ای که به نام استاد شهریار مزین شده. آقای قادر رودکیان دبیر جشنواره همراه ما هستن. آقای رودکیان سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. اولین جشنواره رسمی موسیقی ایرانی اسم این جشنواره رو گذاشتید، چرا؟
ما تو این بعد انقلاب 46 سال جشنواره‌ای واسه موسیقی ایرانی تو تبریز نداشتیم. سالها جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان، جشنواره موسیقی عاشقی برگزار شده بود، اما جشنواره موسیقی ایرانی برگزار نشد.
آها، این فقط در آذربایجان. به این خاطر بهش گفتید ایرانی دیگه در واقع.
بله بله.
خب گروهاش چیه، بخشاش چیه؟
جشنواره تو سه بخش برگزار میشه. بخش اول بخش گروه نوازی هستش که بدون در نظر گرفتن شرط سنی،
بله،
و به شکل ملی از سراسر کشور برگزار میشه.
درسته.
بخش دوم بخش تکخانی و تکنوازی است.
خوب.
که شامل 12 تا ساز و آواز میشه که تار و ستار و سنتور و کمانچه و ویولون ایرانی و از کنم قانون و تنبک و دایره و دف و از کنم. و بخش سوم هم بخش جنبی هستش که افراد بالای 40 سال هم میتونن در بخش تکنواز شرکت بکنن و همچنین گروه های تنبک و گروه های دست که از سراسر ایران میتونن در خدمت شد.
بسیار همچنین جایزه های خوبی هم داره، 70 میلیون تومن و نمیدونم 50 میلیون تومن. عدداش خوبه ها، یعنی خدایش برای یه هنرمند موسیقی جوان بتونه رتبه اونجا بیاره، عدد خوب و چشمگیریه. زمان داره فکر میکنم، آره، ثبت نامش
فراخوان جشنواره‌ای که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری و انجمن موسیقی استان آذربایجان شرقی فراخوان تو سایت بارگذاری شده و تا 15 مهر فرصت هست که گروه‌ها و البته اینو عرض بکنم بخش تکخانی و تکنوازی استانی هستش و گروه نوازی به شکل ملی هستش.
درسته.